Hey guys, موکیتینگ. موکیتینگ توی زبونی آبسی یعنی سلام، ولی معنی تحت لغویش یعنی چیزی بگو. ما اومدیم اینجا چیزی بگیم، سو موکیتینگ. من آینازم و شما دارین به 11 اپیزود از ویکی‌پدیا گوش میکنین، پادکستی که توش من از چیزایی حرف میزنم که آدم های زیادی دوستان راجبش بدونن، اما آدم های کمی حال دارن که راجبش بخونن. واقعا فکر نمی کردم که بین اپیزود 10 و 11 ویکی‌پدیا اینقدر فاصله باشه. فکر کنم 2-3 ماهی شده، چون آخرین اپیزود آخر ژانویه اومد. الان حساب کردم قشنگ 5 ماه گذشته و چقدر عجیب و چقدر دلم تنگ شده بود واسه میکروفون، واسه حرف زدن، و تقریبا روز نبود که به ویکی‌پدیا فکر نکنم و حتی اگه یادم میرفت یادم میوردین، و این خیلی واسم قشنگ ترش میکردین قضیه رو. من مهاجرت کردم و بعد از اون هر جایی که میرفتم خیلی رو نزدیک به جنگل بود یا صدای پرنده میومد. خیلی همین الان مطمئن نیستم که صداش نیاد با اینکه نصف شبه، بعد کارای زیاد و وقت کم باعث میشد که اصلا نرسم و ساعت خوابم عجیب غریب شده بود. دیگه مثل قبل نبود که بتونم شب و ضبط بکنم، روزام که اصلا نمیشد. واسه همین یکم فاصله افتاد بینش، ولی الان بالاخره توی تعطیلات جادوگری ویکی‌پدیا و میتونه براتون اپیزود ضبط کنه. یه حس غریبی هم هست بعد این همه مدت. یعنی دیگه این آخری رو فکر میکردم که یه روزی که میام ضبط بکنم آخر، دیگه ادیت کردن یادم رفته، اینقدر که فاصله افتاد بینش. آخرین اپیزودی که ضبط کردم یکم مریض بودم، الان هم یکم مریضم ولی بهتر شدم. اگه یکم صدام گرفته ببخشید. کلن امشب که قرار بود ضبط کنم اعصاب اینجوری هم که انگار شب میخوام برم مهمونی، همچین خوشحال و زوخ زده که آره شب میخوام برم ضبط کنم بالاخره بعد این هم مدت. و الان اینجام. این اپیزود راجع به زنیه که اگه امروز زنده بود امروز تولد 96 سالگیش رو جشن گرفت. اگه بشناسیدش و الان قیافش رو تصور کنین، هرگز نمیتونین 96 سالگیش رو تصویر سازی کنین. امروز قراره که داستان مرلین مونرو رو تعریف کنیم. کسی که اگه حتی اهل فیلم و سینما و این چیزا هم نباشین، حداقل یه بار اسمش رو شنیدین یا عکسش رو دیدین. چیزی که واسه من راجع به مرلین مونرو جالب بود خیلی این بود که برخلاف تصویری که سال‌ها سعی کردن ازش بسازن برای مردم، یه زن خوشگل و خوشحال و بدون غم، و دقیقا زنی که پشت این تصویر زندگی میکرد یه چیز کاملا برعکس بود. یه زنی بود با مشکلات زیاد، با غم و قصه های بزرگ، و چیزی که تقریبا یا کسی نمیدونست یا باورش برش سخت بود. خلاصه که قراره پردازیم به زندگی عجیب و سختی که داشت و مشکلات روحی روانی که باشون دست و پنجه نرم میکرد توی سالهای کوتاه زندگیش، به خاطر اینکه توی اوج جوانی توی 36 سالگی میمیره و حتی معلوم نیست که خودش مرده یا کشته شده. داستانو از بچگی شروع میکنم یا یکم قبل ترش. قبل از اینکه مرلین به دنیا بیاد، پدر و مادرش با همدیگه مشکل برمیخورن و پدرش مادرش رو ترک میکنه و میره. با اینکه مادر مرلین درخواست طلاق میده و درخواست میکنه که حضانت بچه ها رو بگیره به خاطر اینکه مرلین یه خواهر و یه برادر دیگه هم داشته، اما پدر مرلین بچه ها رو میدزده و میبره و باشون زندگی میکنه یه جای دیگه. مادر مرلین که اون موقع اصلا توی وضعیت خوبی نبوده، نه روحی نه مالی، به خاطر اینکه خب اول شوهرش بهش خیانت میکنه، بعد بچه هاشو ازش میگیره و میبره و حالا حامله است و مونده با یه بچه بدون هیچ پولی بدون هیچ جایی. با این حال به دنیا میاره توی بیمارستان خیریه مرلین رو و سعی میکنه بزرگش کنه. بعد از مدتی اونو میسپره به یه جایی که بچه ها رو نگه میداشتن و مرلین چند سالی رو اونجا میمونه. مادرش به دیدنش میره، ولی خب سن و سالش اونقدر نبود که بتونه تمایزی قائل بشه بین کسی که نگهداریش میکنه بین مادرش که به دیدنش میاد و این چیزا. من یک کتابی خوندم راجع بهش قبل از اینکه این اپیزودو ضبط کنم که انگار بر اساس گفته‌های خودش نوشته شده بود. خودش میگفت روزی که مادر اومد منو ببره، یعنی به یه وضعیت پایدارتری رسیده بود و میخواست که ملینو ببره پیش خودش، یکی به اون مسئولی که اونجا ما رو نگهداری میکرد میگفتم مامان و به پستچی که میومد اونجا میرفت میگفتم بابا. بعد از اون مسئول من گفتش که من مادرت نیستم، اون زن که امروز میاد ببرتت مادرته، اگر دوست داری میتونی بهش بگی مامان. با خودش میگه که اون بودی احساس میکردم که اینا پدر و مادر منن، باهاشون صحبت میکردم، سوال کودکانم ازشون میپرسیدم، شاید هم دوست داشتم پیششون بمونم بیشتر از این، ولی خب اونا هم آدمای معمولی تر از من بودن، زندگی و بچه های خودشونو داشتن و به زور میتونستن زندگی خودشونو بکنن، چه برسه بخوان منم نگه دارن. برای همین با مامانش میره خونه. بعد از همه اون اتفاقایی که افتاده بود، مادرش بازم وضعیت روحی آنچنان خوبی نداشت. خودش میگه که همه چیز من مادرم رو آزار میداد. حرف زدنم و همه کارهای کوچیکم، ورق زدن کتاب، اینقدر آستانه تحمل مامانش بعد از این همه اتفاق پایین اومده بود که صدای ورق زدن کتابای مرلین موقع خواب اذیتش میکرد. بعد میگه از اونجایی که هر کاری که میکردم مامانم بهم میگفت که انجام نده، مثلا اذیتش میکرد، یه عکسی رو توی خونه دیدم و بهش خیره شدم. در این عکس خیلی حس خوبی روی من میداد و ساعت‌ها نگاش میکردم. یه آقای توی عکس بود با یه کلاه کج و من ساعت‌ها میستادم جلوی این عکس و نگاهش میکردم و با خودم میگفتم این مرد مگه کیه؟ و هر لحظه منتظر بودم که مامانم بیاد و بگه به عکس نگاه نکن. ولی مادرش میاد و بهش میگه که این پدرته. بعد از اون داستانای زیادی راجع به پدرش برش تعریف میکنه، ولی خب بهش میگه که مرده. توی کتابش نوشته که بیشتر تایم روز راجع به پدرم خیال پردازی میکردم که اگه پیشم بود چی میشد، اگه اینجا بود چی کار میکرد، اگه بود بهش چی میگفتم. ولی خب عمر این آسودگی کوچیکم برای مرلین خیلی کوتاه بود. مامانش بعد از تحمل اون همه مشکلات و البته سابقه داشتن بیماری‌های روانی روونه تیمارستان میشه. گفته میشه که مادر بزرگش و فکر میکنم داییش دوچار بیماری روانی بودن و همشون به تیمارستان رفتن. البته مادر میلین توی اون سالا مبتلا به اسکیزوفرنی میشه و یه توضیح مختصر بدم از اسکیزوفرنی، یه بیماری روانیه که از اصلی ترین علائمش توهم دیداری و شنیداری و هزیونه. یعنی یه جورایی این آدم ها احساس میکنن که آدم های خیالی باشون صحبت میکنن، صداهایی میشنون یا چیزهایی رو میبینن که واسه آدم های عادی قابل دیدن نیست. خلاصه میگه که یه روزی صدا شنیدم که مامانم افتاده پایین پله ها و همسایه ها فقط جلوی منو میگیرن که نرم پایین که ببینمش تو این وضعیت. بعد از اینکه میبرنش تیمارستان مادرشو، بحثی میفته که حالا میلین کجا بمونه، پیش کی بمونه. دوست صمیمی مادرش گریس میاد که سرپرستیشو به عهده بگیره، یعنی میاد اونجا و شروع میکنه کاراشو انجام دادن. مرلین از توی اتاق میشنوه که همه دارن به دوست مادرش میگن که این کارو نکن، این بیماری روانی به نظر چیز ارثی میاد. به نظر میرسه که مرلین هم درگیر خواهد شد و تو خیلی اذیت میشی که بخوای ازش نگهداری کنی و جور همچین چیزایی بکشی. اما خب گریس قبول نمیکنه که نگهش نداره و میبردش که باهاش زندگی کنه، با اینکه خودش هم اصلا وضعیت خوبی نداشته. بعدنها مینویسه که اون روزایی که پیش دوست مامانم میموندم، یه روزایی هیچ چیزی نداشتیم برای خوردن و فقط با نون و شیر خودمون رو سیر میکردیم، ولی خب هیچوقت من رو تنها نذاشت توی اون دوران. دقیقا نمیدونم چه مشکلی پیش میاد، ولی از یه زمانی به بعد مرلین مجبور میشه که بالاخره بره یتیم خونه. مدتی توی یتیم خونه میمونه و خب دوران سختی هم میگذرونده به طور کل، تا اینکه انگار اون زمان برای کسایی که یه بچه روی فرزندی میگرفتن یه پول مشخص شده تعلق میگرفته. برای همین بعد از این 11 تا خانواده مرلین رو به سرپرستی میگیرن و توی یکی از این خونه ها به مرلین تجاوز میکنن. مرلین که خیلی دختر خجالتی و کم حرفی بود، این تجاوز باعث میشه که خیلی اوضاعش بدتر از این بشه. کم حرفتر و خجالتی تر میشه، وسواس عصبی میگیره و دائم خودشو به بهونه عرق کردن صورت یا ترس از لکه و بیسی میشوره و این حتی تا سنین بالاتر همراهش بوده. میگه تا مدت‌ها خودم برای این گناهکار میدونستم، با اینکه من قربانی بودم و هیچ نقشی تو این قضیه نداشتم، با اینکه فقط یه بچه بودم. حتی تعریف میکنه که توی یکی از مراسم‌های مذهبی آخر هفته که شرکت میکرده، یه روزی توی یکی از این جمع‌ها که همه به گناهانشون اعتراف میکنن، به این گناه اعتراف میکنه به قول خودش و درخواست بخشش میکنه بین بقیه گناهکارای اون جمع و یه نگاه میندازه و میبینه اون مردی که بهش تجاوز کرده عقب ایستاده توی جمع کسایی که گناه نکردن و برای بقیه دارن طلب آمرزش میکنن. خب خیلی صحنه دورکیه، خیلی اعصاب خرد کنه. به خانواده های دیگه که میره، میگه واسم اهمیتی نداشت که آخرین نفر باشم توی اون خونه. اون موقع این داستان برام اهمیت پیدا میکرد که پول آب که اون موقع گرون بوده، یه خانواده همشون مجبور بودن توی یه وان همون کنن و آبش رو عوض نمیکردن و آخرین نفر وقتی که نوبت میرسید به مرلین، این خیلی واسش اذیت کننده بود، مخصوصا با توجه به اون وسواسی که گرفته بود خیلی اذیت میشد. بعدتر تصمیم میگیره با یکی از پسرای مدرسهشون ازدواج کنه توی 16 سالگی و خب اون موقع خیلی هم مرسوم بود این ازدواجای توی سن کم، معمولا دبیرستان رو که تموم میکردن ازدواج میکردن. خودش که میگه چیز خیلی خوشحال کننده ای نبود، ولی خب بالاخره اسم یتیم رو از روش برمیداشتن. توی همون مدت جنگ جهانی دوم شروع میشه و شوهرش میره جنگ. خودش هم میره توی کارخونه اسلحه سازی و شروع به کار میکنه. اونجا قیافش توجه و عکاس ارتش رو جلب میکنه و اون عکاس بهش پیشنهاد میده که مدل بشه. این قضیه پیش میره و پیش میره و پیش میره تا اونجایی که وقتی شوهرش از جنگ برمیگرده، دیگه اون موقع مرلین یه مدل شده بود. اولین دستمزدی هم که میگیره برای کارش $5 بوده، ولی خب پیشرفت و پیشرفت و پیشرفت میکنه. شوهر مرلین خیلی اصرار داشت که بچه دار بشن، اما مرلین به خاطر اتفاقاتی که واسش افتاده بود و بچگی عجیب غریبی که داشت، احساس آمادگی نمی‌کرد، پس از شوهرش جدا شد. اون موقع ها وقتی که جنگ جهانی دوم تموم شده بود، توی فرهنگ آمریکا نقش پدر توی خانواده خیلی پررنگ شده بود. واسه همین مرلین شروع کرد دنبال پدرش بگرده. گشت و گشت پدرش رو پیدا کرد، اما پدرش نخواست که مرلین رو ببینه و این مرلین رو از چیزی که بود خیلی افسرده تر و غمگین تر کرد. بعدها که مرلین قراردادهای بزرگ بست و معروف شد و توی هالیوود سر توی سر و در آورد، این دفعه این پدرش بود که دنبالش اومد و سعی کرد پیداش کنه، اما این دفعه این مرلین بود که دیگه نمیخواست پدرش رو ببینه. توی اون دورانی که کارش خیلی گرفته بود، همه سعی میکردن بهش نقشه کلیشه‌ای بلوند احمق رو بدن، اما مرلین اصلا این نقشه رو دوست نداشت. یعنی دیگه از جای بعد اصلا دلش نمیخواست که این نقشه رو بگیره، دوستاش نقشه بهتری رو بگیره، از این جلد کلیشه‌ای بیرون بیاد و خلاصه برنامه های زیادی داشت برای آیندهش میچید. البته کار باهاش هم اونقدر آسون نبود، به خاطر اتفاقاتی که براش افتاده بود لکنت زبون گرفته بود و این خیلی سرصحنه های فیلم برداری اذیتش میکرد. از اینا بگذریم، مرلین دوباره دیگه هم ازدواج میکنه، در واقع دومین بار که ازدواج میکنه، با جودی موجیو، بهترین بازیکن بیسبال دنیا تا حالا، شدیداً عاشقش میشه و باهاش ازدواج میکنه. جو یه سری رفتارهای افراطی سلطه‌گرانه‌ای داشت که خودش رو صاحب و مالک مرلین میدونست. توی کارش و حتی توی فیلم نامه هاش دخالت میکرد و خب به خاطر این رفتار خشن و عجیب غریبش 9 ماه بیشتر این ازدواج طول نمیکشه و مرلین یه شکست دیگه هم میخوره. اما این عشق و علاقه همینجور تموم نمیشه و جو تا آخر عمرش مرلین رو دوست داشته، اونقدری که وقتی که داشته میمرده میگه خوشحالم که دارم میرم، بالاخره قراره که دوباره مرلین رو ببینم. بعد از اون مرلین با میلر، یه نمایشنامه نویس معروف، ازدواج میکنه. 5 سال این ازدواج طول میکشه و این 5 سال ازدواج 3 تا سقط جنین در پی داشته و هر بار اثر بدتر و عمیق‌تری میذاشتی روش، تا اینکه تشخیص داده میشه که مرلین مبتلا به اختلال دو قطبی شده و حتی دوستاش تایید میکنن که این دوره های بالا و پایین دو قطبی رو تجربه میکرده مرتب. اگه نمیدونین دو قطبی چیه، یک اختلاله که با تغییر مود زیاد همراهه، اینجور آدم ها یه دوره هایی رو توی زندگیشون تجربه میکنن به اسم مانیا یا شیدایی یا افسردگی. دائم بین این دوتا در حال تغییر و حرکتن. الان دیگه با قرص دارو این چیزا یه مقدار کنترل میشه کردین و آره خلاصه میگن که یه روزایی که حالش بد میشد و افسرده میشد همه کاراشو ول میکرد و دوباره چند وقت دیگه که حالش خوب میشد دوباره کاراشو از اول شروع میکرد. و حدس میزنن اون موقع که پدرش اومدی دنبالش و میخواسته ببینتش، مرلین توی اون حال خوبش بوده که تونسته پدرش نبگه. بعدها مرلین به یکی از دوستاش گفت توی تشییع جنازه پدرش که پدرش اون زمان گفت نمیخوام مرلین رو ببینم به خاطر اینکه نمیخواست همسر جدیدش بفهمه که یه بچه دیگه هم داره. و خب این اونو حتی بدتر هم میکرد. قبل از اینکه برسیم به مرگ عجیب و غم انگیز مرلین، یه چند تا دیتیل و جزئیات دیگه از کاراکترش میگم و بعد راجع به اون حرف میزنم. که از چیزایی که خیلی جودی ماجی راجع بهش میگه این که کتابخونه بزرگی داشت که 400 تا کتاب داشت. اینو حتی بعد از اینکه مرد توی خونش پیدا کردن. اینکه خیلی دوست داشت کتابای مختلفو بگیره. خیلی هم نمیخوند اما از کتاب گرفتن خوشش میومد. یه تایم خیلی زیادی رو میگذروند توی کتاب فروشی برای اینکه کتاب بگیره. میگه معمولاً فکر میکرد که میتونه با خوندن یکی دو صفحه از کتاب یا حتی یکی دو بند کل ایده کتاب بگیره. و جالبه که معمولاً هم میتونست. من فکر میکنم به خاطر اینه که خودش هم همیشه میگه به خاطر اینکه خیلی اهل خیال و تخیل بود. پدرش رو تخیل میکرد، شهرتش رو تخیل میکرد و همیشه توی نوشته هاش این به چشم میخوره که اون زمانی که تحمل زندگی برش سخت میشد، اون جایی که مجبور شد خدمتکار باشه یا تغییر میشد، اون موقع با خیال پردازی روزگارش رو میگذروند. فکر میکرد که چقدر زیباست، چقدر معروف شده، چه زندگی خوبی داره. نه هیچ وقت که بهش نرسید، ولی خب حداقل مدتی با خیالش خوشحال بود. یه چیز دیگه درباره مرلین که همیشه کتاب بیوگرافی آبراهام لینکن رو همراهش داشت و خب خیلی هم دوستش داشت، خیلی با کاراکترش ارتباط برقرار میکرد. اگه نمیتونین کیه، 16 رئیس جمهور آمریکاست. آره خلاصه که با این خیلی ارتباط میگرفت و اینا. خودش میگه به خاطر اینکه زندگیشون شبیه هم بوده، حداقل توی کودکی، اونم خیلی بچگی سختی داشت. داستان آشناییش با آبراهام لینکن هم خیلی جالبه. این اون موقعی که با این کاراکتر آشنا شد، یکی یه شب توی یه رستورانی بود و یه پیرمرد 70 خورده ساله رو میبینه، یکی از سربازای جنگ قدیم. میگه وقتی که داشتم برمیگشتم خونه، مثل شبای دیگه خب خیلی ها توی خیابون مزاحمم میشدن و اذیتم میکردن، با این پیرمرد همراه شدم که مثلا کسی اذیتم نکنه زیاد. اون پیرمردم باهاش صحبت میکنه و سعی میکنه که از خاطرات جنگ و این چیزا براش تعریف کنه و توجهش رو جلب میکنه و میگه که میگه من با همسرم زندگی میکنم، امشب براش ساندویچ گرفتم و اگه دوست داری بیا خونه ما. بعد از اون باهاشون دوست میشه، باهاشون زیاد پیاده روی میکنه و از اون تنهایی مطلق که داشت یکم خارج میشه. تا اینکه این پیرمرد یه روزی احساس میکنه که خیلی ناخوشه و میگه میخوام به وطن خودم تگزاس برگردم، دوست دارم اونجا بمیرم. تا اینکه یه روز که دیگه خبری ازش نبوده، زنش به مرلین نامه میده و میگه که این پیرمرد همونجا توی تگزاس مرده، اشتباه نکنم اسمش بیل بود. آره خلاصه میگه که این نامه رو دقیقا تو همون رستورانی گرفتم که دیده بودمش و این قصه منو 1000 برابر بیشتر کرد. دوباره تنها شد خلاصه، ولی خب دوران خوبی با هم داشتن. کلی خاطره از جنگ آمریکا و اسپانیا برش تعریف کرده بود، با آبراهام لینکن آشناش کرده بود و اینها. که کم کم بریم سمت آخر ماجرا و مرگ مرلین. بعدن و توی اوج معروفیتش با جان اف کندی و برادر جان اف کندی ارتباط میگیره و باشون روابط نزدیک برقرار میکنه و انگار چیزهایی رو میفهمه راجع به دولت و سیاست و این حرفو که نباید. بعد از اون خیلی تهدید میشه اینطور که میگن و روزای خیلی ترسناک رو میگذرونده. تا اینکه 4 اکتبر روانشناسش ساعت 3 شب میره سراغش به خاطر اینکه خدمتکارش بهش خبر میده که چند ساعته که خبر نیست ازش. سراغش اینن در قفل پنجه اتاق میشکنن و بدن بیجونش رو توی اتاق پیدا میکنن. گفته شده که بر اثر قرص خوابر زیاد مرده، یعنی خودکشی کرده، اما خب هنوز سرش بحثه که. خودکشی کردی یا نکردی یا کشتنش. خیلی از آدمایی که بهش نزدیک بودن نوشتن که خیلی برنامه ها داشت، یعنی اونقدر به خودکشی نزدیک نبود، داشت برای خودش برنامه ریزی میکرد. ولی خب خیلی ها میگن که روزای آخر خیلی آشفته بود. فقط آخرین تماسایی که باهاش گرفته شده از طرف کندی ها بوده. کندی ها کلا آدمای خیلی عجیب غریبی هن. اپیزود اولم هم راجع به خواهرشونه، روزمور کندی. خلاصه که به غم انگیزترین حالت ممکن میمیره یا کشته میشه و توی قبرستون هالیوود به خاک سپرده میشه. آخرین باری هم که به صورت زنده توی عموم دیده شده بود روز تولد جان اف کندی بود که برای شعرم میخونه و اون دیگه آخرین چیزی که ازش وجود داره. بعد از مرگش جودی ماجیو که هنوز خیلی دوستش داشت به مدت 20 سال هفته ای 3 بار روی قبرش گل میفرستاد. هرچی به آخرش میرسیم صدای من هی گرفته و گرفته و گرفته تر میشه و آره خلاصه. در آخر برخلاف تصویری که همه ما ازش دیدیم و شناختیم و تصویری که سعی کردن ازش بسازن که نماد اقواگری باشه و زن احمق و سرخوش و صاحب یکی از بزرگترین و قشنگترین لبخندهای دنیا، در واقع داستانش اصلا اینجور نبوده و با مشکلات خیلی بزرگتر و جدیدتری از سطح تصورات ما دست و پنجه نرم کرده و چه بسا چه چیزهایی باشه که ما نمیدونیم و هرگز هم نخواهیم فهمید. توی یادداشت‌ها و نوشته‌هایی که ازش به جا مونده نشون میده که چقدر آدم خجالتی و خودداری بوده نسبت به چیزی که همه میشناسن و هیچ وقت از اقوا و جذابیت های جنسی نمیوشته. هر بار که این داستان رو تعریف میکنم دوباره مثل دفعه اول ناراحتم میکنه. یه غم خاصی داره کلن. اینم بود اپیزود 11 گفتم حالا که تولدش و من دارم دوباره ضبط میکنم چرا راجع به مرلین مونرو نباشه. دارک بودن داستانش چیزی از اپیزودهای قبلی واقعا کم نداشت. مرسی که ویچ ویدیو رو گوش میکنین. نمیدونم صدای منو شب میشنوین، صبح میشنوین، قبل خواب میشنوین، پشت فرمون میشنوین یا مشغول انجام دادن کاری هستین. اینجا که ساعت 2:15 نصف شبه و من باید بگم شب.